آمریکای وسط قرن بیستم که ابرقدرت دنیاست که سرنوشت دو تا جنگ جهانی رو عوض کرده تصمیم گرفت بره در یک کشور کوچکی به نام ویتنام این سر دنیا که نذاره بیفته دست کمونیستا. هدف راحتی به نظر می رسید برای بزرگترین ارتش دنیا دیگه. ولی همین جنگ شد اولین شکست تاریخ آمریکا. از اون بدتر بی‌آبرویی و بی‌اعتباری هم برای آمریکا در دنیا آورد، هم برای دولت آمریکا در جامعه آمریکا آورد. حالا از اینا بدتر دیگه جان صدها هزار نفر رو گرفت در ویتنام، در لاوس، در کامبوج. چرا؟ چی بود داستان ویتنام؟ چرا اینطوری گره خورد که ابرقدرت جهان با اون همه پول و اسلحه و تکنولوژی برتر و اینا نتونه از پس جنگ در یک کشور فقیر و کوچیک بر بیاد؟ این ویدیو درباره این سوالا صحبت میکنه. ویتنام از اون جنگایی هم هست که آمریکایی‌ها خیلی هاشون با یه جور شرمی ازش یاد میکنن. 20 سال جنگ طول کشید، بیش از 1 میلیون آمریکایی اعزام شدن ویتنام برای این جنگ و آخرش هم دست خالی با بی‌آبرویی در واقع جنگ تمام شد و با کلی کشته و تلفات و اینها. حتی برای خودشون شکست خورده ویتنام رو ترک کردن، اولین شکست تاریخ آمریکا شد. ولی حالا سوال اول، اصلا چرا ویتنام؟ ویتنام چه خبر بود مگه؟ ویتنام و تاریخش رو که نگاه کنیم میبینیم در طول تاریخ تقریبا همیشه اینا تحت اشغال بودن. چین اشغالشون کرده، ژاپن اشغال کرده، فرانسه اشغال کرده، آخرش هم که آمریکا رفته بود سراغش. همه اینا یا ویتنام رو بهش مسلط بودن یا میخواستن که بشن در این قرنهای گذشته. تا قبل از قرن 19 که چین ضعیف بشه بره در قرن تحقیر، صدها سال چینی‌ها مسلط بودن بر ویتنام. چین که ضعیف شد، اروپایی‌ها قوی شده بودن، اروپایی‌ها آمدن، یعنی فرانسه آمد در 1884 دیگه بیشتر خاک ویتنام رو کرده بود جز هندوچین که مستعمره فرانسه بود در این منطقه از جنوب شرقی آسیا، که زمان ناصرالدین شاه، زمان دهه‌های آخر قاجار، زمان جنگ‌های تریاک اومدن که آره ما آمدیم برای شما تمدن بیاریم، شما بیاین مسیحی بشین، ما براتون جاده بسازیم و بیمارستان بسازیم و از اینجور کارا. یه پادشاهی هم البته داشتن دامارکیا، ولی عملا عروسک دست فرانسوی ها بود. فرانسوی ها هم که میگیم نه، حالا حتما دولت فرانسه دیگه. ما توی داستان استعمار در کمپانی هند شرقی هم دیدیم، در هند هم دیدیم، در آفریقای جنوبی هم دیدیم، اونور دنیا در آمریکا هم دیدیم. خیلی وقتا اینایی که میرن در اون محل، مثل این فرانسوی هایی که آمدن در هندوچین، اینا خیلی هم دیگه پی حرف دولت فرانسه نمیرن، یعنی تقریبا یه حالت خودمختاری پیدا میکنن. دولت خیلی نظارتی نمیتونه داشته باشه اونم با امکانات اون موقع روی اینها. و اینا هم عزمشون رو جذب کرده بودن که با هر چیزی که ویتنامیه مبارزه کنن. انقدری که گفتن که اصلا همین که شما بگی من ویتنامیم جرمه. هرچی هم اعتراض و خیزش و جنبش و اینها بود در جا سرکوب کردن. در نتیجه خب در خود ویتنام نمیتونست حرکتی شکل بگیره. ویتنامیایی که خارج بودن کم کم شروع کردن یه حرکتایی کردن، از همه هم مهمتر در خود فرانسه. یعنی در فرانسه داشت نطفه یک انقلابی اعتراضی بسته میشد. کیا بودن انقلابیایی که فرانسه بودن؟ ویتنامیایی که بالاخره تونسته بودن پول در فرنگ درس خوندن رو جور کنن، برن فرانسه و اونجا تو اون فضای اول قرن بیستم با ایده های خورده سوسیالیستی و کمونیستی آشنا بشن. اول قرن بیستم اینا هم خیلی رنگ و آهنگ رهایی بخشی دارن دیگه. کمونیسم اول قرن بیستم وعده آزادی میده، وعده برابری میده، رهایی از یوغ امپریالیسم. یادمون باشه کمونیسم تا قبل از این که بشه، در واقع تا قبل از این که به آزمایشگاه واقعی اداره کشور برسه، اون شکلی در شوروی و بعدن در چین و اینا پیاده بشه، اینی نبود که ما امروز میشناسیمش. خیلی ایده رهایی بخشی به نظر میرسید برای خیلی ها. خلاصه اوائل دهه 30 میلادی، دهه 1930، در فرانسه هم یک جنبش سیاسی شکل میگیره از آزادی خواهای ویتنامی. از جمله چهره های اصلی این، شاید مهمترین چهرهش، یه آدمیه که خیلی بعدن مهم میشه در دهه های بعد. در طول زندگیش میگن 70 تا البته اسم عوض کردیشون، ولی معروف ترین اسمی که داشت که ما امروز هم بهش میشناسیم هوچی مین. ایشون از 1911 تظاهرات کرده بود، در تظاهرات علیه امپراتوری ویتنام شرکت کرده بود، پادشاهی ویتنام شرکت کرده بود. 1911 زمان احمدشاه، از اون موقع جز مبارزان ضد استعماری بود و بعدن هم فرار کرده بود. 30 سال در تبعید بود، در اروپا چرخیده بود، آمریکا رفته بود، ملیگراهای ویتنامی دیگر رو پیدا کرده بود و خیلی فعالیت‌های زنده امپریالیستی برای استقلال ویتنام کرده بود. یه کار مهمی هم که کرده بود، وقتی جنگ جهانی اول تمام شد، رهبران دنیا رفتن در یک کنفرانس صلحی تکلیف جهان بعد از جنگ رو مشخص کنن و آمریکا هم اونجا بالاخره قدرت جدید دنیا بود، با یه ایده اومده بود که این جنگی بوده که همه جنگا رو تمام کرده و حالا میخوایم دنیای جدیدی بسازیم که هم توش جنگ نشه هم استعمارگری و اینا بس و اینا. بجز برنده های جنگ، این کشورهای قربانی استعمار و کشورهای آسیب دیده در استعمار و در جنگ هم خیلی چشمشون به این کنفرانس بود. از ایران هم میدونیم یه هیئتی رفته بودن که داد ملت مظلوم ایران بستانن و خیلی هم حکایت عجیبی پیدا کردن اونجا. اونجا انگلیسی ها هیئت ایرانی رو بازی نمی گرفتن. از این طرف از تهران هم دولت ایران پشتشون رو خالی کرده بود، در واقع اصلا پی نخودسی ها فرستاده بودشون. خلاصه اینا اونجا کلی سرگردان شدن. در همون کنفرانس هوچیمین جوان هم خودش رو رسونده بود اونجا، یک درخواستی یادداشتی نوشته بود که برسونه به دست وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا که آره ما میخوایم از استعمار رها بشیم، شما که میخواید کمک بکنید این حرفا، اینم مثلا دادخواست ماست، اینم صدای استقلال خواهی ماست. که البته اون یادداشتش تا جایی که میدونیم احتمالاً به دست ویلسون نرسید، یعنی تحویلش نگرفت کسی. ولی این نکته توی داستانهایی که درباره هوچیمین و ویتنام میگن همیشه برجسته است. در اون دوره هوچیمین نوشته های لنین رو خیلی میخونه دیگه، خیلی جذب ایده کمونیسم میشه، خیلی اسم عوض میکنه، خیلی جا عوض میکنه. پاریس میبوده میره مسکو، میره چین، اونجا با چینی ها تا درام میکنه، کلاس های آموزشی نمیدونم کمونیست برگزار میکنه چی. بعد اونجا یه حرکت های ضد کمونیستی میشه، کودتا میشه، کشتار میشه در شانگهای فلان، برمیگرده دوباره میره شوروی، بعد میره اروپا، بعد میره هنگ کنگ. واقعا خیلی سخت دنبال کردنش، اسمش هم عوض میشه، جاش هم عوض میشه، ولی مدام در حال حرف زدنه، در حال تشکیلات درست کردنه، در حال شبکه درست کردنه و در حال اینه که نفوذش رو زیاد بکنه، قدرتش رو زیاد بکنه. دیگه در 1930 اولین جلسه حزب کمونیست هند و چین رو میگذارن و هوچیمین هم میشه دبیر جلسه. جلسه میخواد چیکار کنه؟ میخواد فرانسوی ها رو کله کنه. که 1930 اتفاق بزرگ بعدی جنگ جهانی دومه. در جنگ جهانی دوم آلمان میره فرانسه رو اشغال میکنه، با انگلیس شروع میکنه درگیر شدن. ژاپن هم در آسیا میخواد امپراتوریش رو گسترش بده دیگه، میخواد جاهای بیشتری رو بگیره، میاد از جمله ویتنام رو میگیره، فشار میاره، نیروی نظامی میریزه در منطقه هندوچین، همونطوری که گفتیم سنگاپور رو رفت با بمباران و اینا آخرش از دست انگلیسی ها گرفت، دست فرانسه رو هم اینطوری میخواد از منطقه کوتاه کنه، ویتنام رو هم میگیره. و همون موقع سال 41 در جریان جنگ جهانی دوم هوچیمین احساس میکنه که الان دیگه وقت خوبیه برای برگشتن. تو این دوره به اندازه کافی نیرو هم درست کرده، برمیگرده ویتنام، جبهه مقاومت ویتنامی ها رو جلوی ژاپنی ها درست میکنه، یه گروهی درست میکنه به نام ویتمین و تا پایان جنگ، تا 1945، اینا 10,000 نفر نیروی چریکی دارن، نیروی چریکی کمونیستی که گوریلایی چریکی کار میکنن، حمله بزن و فرار. و این گروه، یعنی این هسته گروه و این شکل مبارزه، این میمونه از 1941 که شروع میکنه، تقریبا هوچیمین با همین سیستم ادامه میده تا زمان جنگ ویتنام و جنگ با آمریکایی‌ها. جنگ جهانی دوم در آسیا هم مثل اروپا ادامه داره تا اینکه میدونیم ژاپن بالاخره به آمریکا حمله میکنه و آمریکا هم میاد در جنگ. آمریکای زخم خورده از پرل هاربر خیلی هم مصممه که هر جا میتونه با ژاپن سرشاخ بشه. سال 45 هوچیمین میره سراغ آمریکایی‌ها که به ما کمک کنید، ما داریم با ژاپنی‌ها مبارزه میکنیم. آمریکایی‌ها هم اسلحه میدن، بعد دیدن اینا چقدر خوب سریع یاد میگیرن و اینا، هوچیمین هم از آمریکایی‌ها خوشش اومد، میگفت اصلا این ویت امریکنن ارتش ما، آمریکا میخواست دنبال گسترش دموکراسی و رابطه. خلاصه اون موقع خیلی خوب بود رابطه جنگنده های گوریلایی چریکی هوچیمین که کمونیست بودن با آمریکا، همونطوری که رابطه آمریکا با شوروی کمونیست اون موقع خوب بود. و بود اینطوری تا جنگ تمام شد. آمریکا ژاپن رو شکست داد و هوچیمین هم گفت خیلی خوب دیگه، ما داشتیم با استعمار مبارزه می‌کردیم، بعدم که با اشغال ژاپن مبارزه میکردیم، حالا استعمار که رفته، ژاپن اشغالگرم رفته، ویتنام دیگه وقتشه که مستقل بشه. ویتنام باید مستقل بشه. آینده هم واقعا برای ویتنام روشن به نظر می رسید اگر دنیا عوض نمی شد. ولی دنیا عوض شد، همونطوری که تقریبا همیشه عوض میشه، اونجا هم دنیا عوض شد. تغییری که اون موقع اتفاق افتاد چی بود؟ جنگ جهانی دوم تموم شد، ژاپن اشغالگر شکست خورد، ولی بین برنده ها اختلاف افتاده بود. یک شکاف بزرگی درست شده بود، یا حداقل اون شکاف بزرگی که اینطوری بگیم بهتره، شکاف بزرگی که قبلا بود و مدتی سعی کرده بودن نادیدش بگیرن تا تکلیف هیتلر رو یکسره بکنن، دوباره شروع کرد خودش رو نشون دادن. سفارایی جدید در دنیا، غرب در برابر شرق، آمریکا و متحدینش در برابر شوروی و وابستگانش. جنگ سرد دیگه، جنگ سرد داشت شروع میشد. ترومن آمد سر کار به جای روزولت، دنیا داشت دنیای دیگری میشد، شوروی اروپای شرقی رو گرفته بود. و حالا این وسط فرانسه‌ای که زخم خورده هم بود، تو جنگ داغون هم شده بود و اینا، داشت تهدید میکرد که من این سیاست های مستقل سازی رو که آمریکا داره توی کشورها دنبال میکنه قبول ندارم. آمریکا همش دنبال استقلال کشورها و استعمار تمام شد اینا بود. فرانسوی‌ها میگفتن نه، بعدش هم حس میکنن که زیاد به آمریکا وابسته شدن، میخواستن اون استقلال قبلیشون رو هم به دست بیارن. یه راهی که قدرت رو به دست بیارن این بود که برن سراغ مستعمره‌های سابق. توجیه هم داشتن که ما نگیریم شوروی میگیره. یک تئوری اون موقع بود، خیلی هم پذیرفته بود، به نام اثر دومینویی. میگفتن این کشورها مثل دومینو ان پشت هم، یکی اگه بیفته بغل کمونیسم، یعنی یکی کمونیست بشه، عین دومینو یکی یکی بقیه هم میفتن. و با این توجیه فرانسوی‌ها دوباره رفتن سراغ ویتنام، رفتن اونجا و ویتنام افتاد تو جنگ و درگیری. با کی؟ یعنی فرانسه با کی داره میجنگه؟ نیروی داخلی مؤثری که جلوی فرانسوی‌ها میجنگه کیه؟ همون نیروهای هوچیمین، همون ویتمین هایی که در زمان جنگ کنار غربی‌ها بودن، اولش اصلا با اسلحه آمریکایی‌ها با ژاپن جنگیده بودن، الان داشتن با فرانسه می‌جنگیدن. با همون جنگ‌های چریکی و با همون شبیخون زدن و بمب گذاشتن و قطار منفجر کردن و این کارا. منتها کی الان ازشون حمایت می‌کرد؟ حامیان اون موقعشون گفتیم آمریکایی‌ها بودن، همه با هم در یه جبهه بودن. الان کی حمایتشون می‌کرد؟ چین حمایتشون میکرد، شوروی حمایتشون میکرد. 9 سال اینها جنگیدن، 9 سال جنگیدن. فرانسه دید تعریف اینها نمیشه، تصمیم گرفت بکشه کنار. جنگ چریکی، اونم تو این جنگل‌های تو در تو، جغرافیای عجیب، کلی کشتار، کلی تلفات، دیدن فایده نداره. 1954 نشستن آتش بس امضا کردن، در نتیجه ویتنام شد 2 بخش، ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی. همونطوری که کره شده بود 2 بخش، کره شمالی، کره جنوبی. همونطوری که آلمان شده بود 2 بخش، آلمان شرقی، آلمان غربی. ویتنام شمالی نزدیک بود به روس‌ها، کمونیست‌ها و چینی‌ها. ویتنام جنوبی هم متحد با آمریکایی‌ها. هوچیمین که رهبر استقلال ویتنام بود، که سالها مبارزه کرده بود، الان هم فرانسه رو، یک قدرت غربی رو شکست داده بودن نیروهاش، شد رئیس جمهور ویتنام شمالی. ویتنام جنوبی هم یک رئیس جمهوری داشت به نام زیم یا همچین چیزی. اما خب اینا با هم در صلح نبودن دیگه، اینا هر دو ادعا داشتن، هر دو میخواستن کل ویتنام رو بگیرن. اصلا هوچیمین ایدش هم این بود که همون کار رو بکنه که ماو کرد، یعنی بعد از جنگ.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
ژاپن بازنده جنگ جهانی از چین رفت بیرون، ماو و کمونیستا جنگ داخلی رو در برابر ملی‌گراها و متحدان آمریکا پیروز شدن، جمهوری خلق چین درست شد، چین کمونیست شد. ویتنام رو هم هوچی‌مین می‌خواست باهاش همین کارو بکنه، یک کشور یک پارچه کمونیستی درست کنه که آمریکا جلوش ایستاد. آمریکا پشت جنوبی‌ها بود، پشت ویتنام جنوبی بود و نمیذاشت که هوچی‌مین بیاد کل ویتنام رو بگیره. منتها اون کسی که آمریکایی‌ها پشتش وایساده بودن، اون دولتی که پشتش وایساده بودن، جای سفتی نبود. رئیسشون یک مسیحی کاتولیکی بود که می‌خواست بر کشوری که اکثرا بودایی بودن حکومت بکنه. نه خودش مشروعیتی داشت، نه خیلی اقتداری داشت، نه خیلی به برنامه‌های اصلاحات ارضی و این توسعه روستاها و اینا که آمریکایی‌ها می‌آوردن دل می‌داد. بعد دولتش فاسد هم بود، بعد یعنی همینطوری وضع باثباتی نداشت، ولی خب ضد کمونیست بودن دیگه و اون موقع برای آمریکایی‌ها همین که یکی ضد کمونیست باشه کافی بود. جاهای دیگه دنیا هم دیدیم این تنها چیزی بود که بهش فکر می‌کردن. همزمان نیروهای کمونیستی هوچیمین در ویتنام شمالی شروع کردن که برنامه بریزن حمله کنن به جنوب. البته حالا با یه اسم جدیدی، اینا شده بودن ویتکانگ‌ها. اینا حمله کردن، جنگ شروع شد، جنگی که توش حالا ویتکونگا با همون تاکتیکای چریکی، همون جنگای نامنظم انداخته بودن در روستاها و در جنگل‌های ویتنام جنوبی تله بذارن در برابر ارتش ویتنام جنوبی. آمریکایی‌ها هم از اون ور دنیا دارن نگاه می‌کنن که اوه دومینو، الان ویتنام مثل چین نشه، ویتنام نیفته دست کمونیستا، ویتنام بیفته یکی یکی این کشورهای همسایش میفتن، همه منطقه میرن کمونیست میشن. یعنی زمین سازی میشه برای اینکه آمریکا از اون سر دنیا شروع کنه بیاد در آمریکا جلوی پیشروی کمونیست ها رو بگیره. اگر امروز در ویتنام نجنگیم، فردا باید در تایلند بجنگیم، باید در فیلیپین بجنگیم. هند اگه کمونیست بشه چی کار بکنیم؟ برای اینکه اینجا مثل چین نشه باید یه حرکتی بکنیم. حرفش البته از قبل هم بود، از زمان آیزنهاور بود، ولی آیزنهاور دخالت نکرده بود، در واقع پاس داده بود به رئیس جمهور بعدی، تصمیم نگرفته بود. شاید به خاطر اینکه میدونست تصمیم درست دخالت نکردنه و از اون طرف هم نمیتونست دخالت نکنه به خاطر فشاری که داشت درست میشد، شاید هم کلن جا خالی داده بود دیگه، آخرهای دورش بود. ولی به هر حال کاری نکرد تا این کندی آمد و شد رئیس جمهور. و حالا باید در دورانی که تنش جنگ سردم بالا گرفته این مسئله رو هم باهاش روبرو بشه. کندی که وقتی اومد، خروشچف بولیش کرده بود دیگه، دیوار برلین رو هم درست کرد، نتونست کاری بکنه. در لاوس، در کامبوج کمونیست داشت گسترش پیدا میکرد و مسئله روی میز کندی بود که آمریکا چه کار باید بکنه. و انگارم خیلی دلش نبود که نیرو بفرسته ویتنام. اینو در آیزنهاور هم دیدیم، در کندی هم دیدیم، حالا بعدن رئیس جمهورهای بعدی هم میبینیم. آمریکا خیلی قربانی سیاسی حتی داد سر ویتنام، ولی به نظر نمیرسه که هیچ کسی میخواسته اونجا بجنگه. اینم باز چیز عجیبیه که حالا بعدن میشه فکر کرد که چرا همچی شد. کندی هم انگار دلش نبود که نیرو بفرسته، ولی یه خورده ای توی ویدیوی کندی هم گفتیم مثلا نگاهش به جنگ و مداخله نظامی و اینا مثبت نبود، فکر میکرد جواب نمیشه ازش گرفت. ولی بهش گفتن که نه، بجم نیرو بفرست تا دیر نشده، تا ویتنام کامل نیفتاده دست کمونیستا. کندی هم یه سری مستشار نظامی فرستاد، یه سری سربازای کارآزموده و خبره و اینا رو فرستادن به ویتنام جنوبی که به ارتش ویتنام جنوبی مشاوره بدن. بعدم اسلحه فرستادن و هلیکوپتر فرستادن و کم کم بودجه آمریکا در ویتنام زیاد شد. هوچیمین اینا رو میدید، وضع رو میدید، گفت اوه، این نشون دهنده اینه که اصلا آمریکا میخواد حمله کنه. یه چیز دیگه هم البته بود که کندی رو هل داد به سمت این تصمیم، یعنی فشار رو روش خیلی زیاد کرد. اونم این که یه عکسی از ویتنام در اومد که دیگه واقعا عمل نکردن برای دولت آمریکا خیلی سخت شد. ویتنام جنوبی گفتیم دولتش مثلا با آمریکا نزدیک بود و اینا، ولی خب اوضاعش خراب بود، حکومت فاسد بود، سرکوبگر بود. بعد اعتراض و تظاهرات علیه رئیس جمهور زیاد و زیادتر شد، مخصوصا از سمت بودایی ها، تا اینکه یک روزی یک راهب بودایی رفت نشست وسط خیابون، همراهانش هم آمدن، 5 تا گالون بنزین ریختن روش، خودش هم کبریت رو کشید و خودش رو سوزوند. در اعتراض به سرکوب دولت و اینها خودش رو سوزوند. راهبای دیگه هم کم کم همین کارو کردن. اعتراضات شدید بود، بالاتر هم رفت، دولت هم دیگه بجز سرکوب و بجز برخورد نظامی شدید و خفه کردن صدای آزادی خواهی مردم و اینا کار دیگه ای نمی کرد. هیچ شباهتی به حکومت نمونه دموکراسی که آمریکا میگفت مثلا ما میخوایم بریم درست کنیم و حمایت کنیم ازش و اینا نداشت، ولی آمریکا متحدش بود. این عکسی که در اومد دیگه واقعا عمل نکردن دیگه میگن برای کندی خیلی سخت شد، فشار رسانه‌ای و فشار جامعه آمریکا و اینا هم خیلی زیاد شد. و بعد در ویتنام جنوبی کودتا شد، یه کودتای خشنی هم شد، رئیس جمهور رو کشتن، برادرش رو هم کشتن، احتمالاً احتمال خیلی خیلی زیاد با یه چراغ سبزی یا از سمت کندی یا حالا قطعا از سمت CIA با حمایت مالی CIA، حمایت لوجستیکی CIA 100% و دولت آمریکا. کودتا شد، بخشی از مسئله حل شد، ولی خب مسئله اصلی که حل نشد. مسئله اصلی سر جاش، ضمن این که حالا اینم پیش اومد که کی حکومت کنه، کی بشینه جای ایشون. بعد این وسط کندی رو هم زدن کشتن، کندی هم ترور شد. سواله حالا موند رو میز رئیس جمهور جدید آمریکا که کی باشه؟ آقای لیندن جانسون باشه. جانسون مسئله رو نگاه کرد که خب وضعیت اینه که ما میتونیم از ویتنام بکشیم بیرون، کلن این دومینو بریزه و اون قسمت دنیا کمونیست بشه، میتونیم نیرو بریزیم اونجا که یا جنگ جهانی سوم شروع میشه یا یه چیزی مثل جنگ کره شروع میشه. از این ورم همه میگن چرا کاری نمیکنین، چرا اقدامی نمیکنین، و هیچ کی هم درست نمیدونه اونجا چه خبره. من اینو توی صحبت کردن خود جانسون شنیدم با وزیر دفاعش اگه اشتباه نکنم صحبت میکرد. بعد با این کودتا هم مخالف بود جانسون، همون موقعی که معاون کندی هم بود با این کودتایی که میخواستن بکنن مخالف بود، میترسید اوضاع بدتر بشه که بدتر هم شده بود. اصلا بعد از این کودتای رئیس جمهور کله پا شد، نیروهای کمونیستی ویتنام شمالی شروع کردن حمله بیشتر کردن به ویتنام جنوبی. خود ویتنام جنوبی معادلات قدرت به هم خورده بود، 2 سال نشده 8 بار کودتا کردن، هی دولت عوض شد. بعد تو این وضعیت کشتی‌های آمریکایی رو زدن. کی زد؟ این از اون موقع سوال واقعا. اون موقع گفتن که قایق‌های گشت ویتنام شمالی یعنی نیروهای هوچیمین اینا کشتی آمریکایی رو زدن. و روی همین گزارش دوبارم حساب ده، 2 تا واقعه متفاوته، ولی من حالا جزئیاتشو نمیگم. روی این گزارش‌هایی که اون موقع آمد و درخواستی که جانسون داد، کنگره آمریکا اجازه داد به جانسون که هر کاری لازم میدونه بکنه برای حفاظت از منافع آمریکا در منطقه. در واقع دستشو باز گذاشتن که بره به جنگ در ویتنام، سطح درگیری رو ببره بالا. خیلی این واقعه معروفیه، گلف آف تانکین و رزولوشنی که مربوط به خلیج تانکینه خیلی معروفه. زبانش هم اینطوری که میگم کاملا دیگه دست رئیس جمهور رو باز میذاره. 2 تا حمله هم هست. حمله اول اصلا هوچیمین گردنم نگرفت، گفتش که با من هماهنگ نشده بود و من برخورد جدی میکنم و اینها. حمله دومم بعدن یه اسنادی در اومد که اصلا گزارشایی که اون موقع آمده بوده به آمریکایی‌ها داده بودن به مقامات بالاتر دقیق نبوده، یا خیلی اغراق‌آمیز بوده، یا اینکه اساساً حمله ای نشده بوده. ولی با همون حمله هایی که حالا یا واقعی بود یا غیر واقعی بود یا عمدن بود یا نبود، بهانه لازم جور شد که آمریکا بگه که جواب این حمله رو دیگه ما باید بدیم. فشار داخلی زیادتر هم شد و این دست اونایی رو که در آمریکا طرفدار حمله بودن پرتر هم.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
کرد. به نظر من میرسه که جانسون هم واقعا اولش نمیخواست حمله بکنه. دلیل زیاد داشت برای اینکه دخالت بکنه. سیاست مهار کمونیست بود، ترس از دست دادن ویتنام، از دست دادن اون منطقه بود، و از این طرف خب فشار اجتماعی بود، میگم ترس از دست دادن رأی مردم هم بود، ترس از دست دادن، ترس فشار سیاسی رقبا هم بود که جلوی کمونیستا کم آوردی و این حرفا. خودش میگفت من نمیخوام رئیس جمهوری باشم که اجازه میده سرنوشت جنوب شرق آسیا بشه مثل چین. خلاصه ولی با همه اینها نهایتاً چیزی که مهمه تصمیم خروجی این شد که جانسون تصمیم گرفت حمله کنه به ویتنام شمالی. چه جور حمله ای؟ اولش حمله هوایی به یه سری اهداف مشخص، یعنی بمباران گسترده و اینا نه، کارپت بامبینگ و اینایی که بزنیم همه رو بزنیم نه، نیرو ریختن هم نه، ولی بمب بندازیم روی ویتنام به یه جاهای مشخصی در ویتنام شمالی. این ولی ازش ساده نگذریم. این سوال چرا حمله کرد هنوز سوالیه که بعد از 50 سال 60 سال سوال مهمیه، هنوز بهش فکر میکنن، دربارش مناظره است، گفتگو میکنن. این ولی از اون سوالاییه که ساده است ولی خب جواب دادن بهش، یعنی فکر کردن به جوابهایی که بهش میشه داد خیلی به نظرم مفیده، مخصوصا اینکه دربارش خیلی آدما صحبت میکنن. از جوابای خیلی ساده بگذریم، جوابای مثل این که مثلا حمله کرد چون آدم کش بود، حمله کرد چون آمریکایی‌ها کلاً میخوان حمله کنن مثلا مردم دنیا رو بیچاره کنن، یا حمله کرد چون آمریکایی‌ها کلاً میخوان مردم رو آزاد کنن، آزادی میخواست بیاره برای ویتنامی‌ها. از این جوابای ساده‌ای که به درد ما نمیخورن اگه بگذریم، اصل قصه اینه که حمله کرد به خاطر اینکه این مسئله رو در چارچوب جنگ سرد میدیدن، مثل خیلی چیزهای دیگه. یکی از جلوه های وحشتناک و خیلی پرهزینه و پرآسیب جنگ سرد همین بود. بهش میگفتن جنگ سرد چون آمریکا و شوروی با هم نجنگیدن، خودشون همدیگر رو نسوزوندن، ولی آتیشش خیلی ها رو سوزوند. برای ما در ایران هم کم گرفتاری نداشت، واقعا خیلی گسترده بود دامنش، انقدر گسترده بود که آمریکایی‌ها همه چی رو با عینک جنگ سرد می‌دیدن، حتی چیزایی رو که ربطی به جنگ سرد نداشت، یعنی درست یا غلط، خیلی وقتا به غلط، همه چی رو در کانتکست جنگ سرد می‌دیدن و تحلیل می‌کردن. و الان که بازخوانی می‌کنن ویتنام رو، شیلی رو، ایران رو، خیلی جاهای دیگر رو، بعضیا میگن نه اینجاها اشتباه بوده ارزیابی، این موضوع رو ما جنگ سردی دیدیم، در حالی که موضوع جنگ سرد نبود. آقای بکنامارا که وزیر دفاع جانسون بود، یعنی وزیر دفاع کندی بود، بعدن جانسون هم ابقاش کرده بود، وزیر دفاع جانسون مونده بود، توی این مستند بسیار جالب The Fog of War میگفت اصلا نگاه ما به ویتنام و جنگ سردی دیدنش از اول غلط بود. ویتنام جنگ داخلی بود، ویتنام جنگ استقلال بود، ویتنامیا با هم سر چیز دیگری داشتن می‌جنگیدن. این مستند رو کلا اگه تونستید حتما ببینید، فقط درباره ویتنام نیست، درباره بمباران ژاپن هم هست، درباره تصمیم گیری های نظامی درباره جنگ هست، درباره خیلی چیزها هست واقعا. ولی میگه که همه میدونستن که اوضاع در ویتنام بدتر و بدتر میشه، یه خورده که ادامه پیدا کرد همه میدونستن، ما میدونستیم، همه دست‌اندرکاران سیاستگزارا میدونستن، ولی جلو دوربین نمیگفتیم، جلو دوربین میگفتیم همه چی خوبه. اصلا یک شکاف بزرگی بود که ما به جامعه نمیگفتیم مشکلی رو که در ویتنام وجود داره. برای همینم نه سیاستمون میتونستیم دفاع کنیم، نه میتونستیم تصمیم درسته رو بگیریم، به خاطر اینکه فشار اجتماعی درست کرده بودیم برای خود. و یه حرف خیلی جالب دیگه هم تو اون مستند میزنه، میگه اغلب اوقات اون چیزی که میبینیم، اون چیزی که فکر میکنیم غلطه. میگه جانسون دستور بمباران ویتنام رو داد چون فکر میکرد ویتنامی‌های شمالی حمله کردن و برای این حمله کردن که سطح تنش رو ببرن بالا، و فکر میکرد اینا میخوان برن جنگ تا پیروزی، در حالی که اینطوری نبود، این اشتباه بود. اون چیزی که ما فکر میکردیم اشتباه بود، اشتباه خیلی پرهزینه ای هم بود. میگه ما نمیدونستیم که اون چیزی که ما میبینیم غلطه، چون هر کسی اون چیز رو میبینه که دوست داره ببینه. جنگ سرد بلد بودیم، داشتیم این رو هم در همون میدیدیم. و اینم یه توضیحه برای تصمیم جانسون برای حمله. منتها بالاخره حمله کرد، و بعد که حمله کرد دیگه جلوشو نمیشد گرفت. با اون مصوبه کنگره دستش هم باز بود، یک عملیاتی شروع کردن، عملیات تندر غلطان، Operation Rolling Thunder. از دریا و هوا به کوب بمب می‌ریختن روی اهداف استراتژیک ویتنام شمالی. البته باز خیلی وقتاش بدون اینکه اعلام علنی بکنن عملیات رو، یعنی چند سال اینها بمب می‌ریختن، دیگه بمبایی بود که ربطی هم واقعا به اون حمله‌های ادعایی به کشتی حمله کردن و اینا نداشت، دیگه داشتن انقدی بمب می‌ریختن که تسلیمشون بکنن. و حواسمون باشه این آمریکای نیمه دوم قرن 20 آمریکاییه که اعتماد به نفس نظامیش خیلی بالاست. آمریکا اول قرن 20 اومده جنگ جهانی اول دخالت کرده، برده، گفته یه طوری بردیم که دیگه تو دنیا جنگ نشه. بعد دوباره بعد 20 سال تو دنیا جنگ جهانی دوم شده، اومدن جبهه متفقین رو قدرتمند کردن، پیروز شدن در جنگ. تصور عمومی اینه که آمریکا اگر بره به جنگ میزنه ویتنامی‌ها رو تارومار میکنه، میبره. اصلا ویتنامی‌ها رو در حدی نمیدیدن که بخوان حرکتی جلوی ارتش آمریکا بکنن. تا مدت‌ها چیزی که مردم می‌شنیدن از دولت و از مقامات رسمی اینا این بود که آمریکا در جنگ نیست، ما یه سری مستشار و اینا داریم و اینا، ولی آمریکا در جنگ نیست. جانسون میگفت ما آمریکا اگه وارد جنگ بشه که امکان نداره برنده بیرون نیاد که. اینا رو میگفت، ولی خب خودش میدونست که وضع اینطوری نیست و بعد خبرم به رسانه‌ها درز می‌کرد، به جامعه نشون میداد که وضع خوب نیست. و بعد این وضع بعد بدتر هم شد. چطوری بدتر شد؟ اونطوری که با چند سال بمباران وقتی که نرسیدن به هدفشون، جانسون مجبور شد که نیرو هم پیاده کنه. در بهار 1965 اولین نیروهای زمینی آمریکا رسیدن به ویتنام. تا آخر سال شد 200,000 تا سرباز. 200,000 تا سرباز دیگه نیومده بودن آموزش بدن برن، آمده بودن بجنگن ویتنامو پس بدن به جبهه غرب و بعدم جمع کنن برن. ولی خب نشد، گیر کردن در اون جغرافیای عجیبی که براش آماده هم نبودن، گیر کردن. یعنی دیگه آمریکا با کمونیست داشت نمی‌جنگید، داشت می‌جنگید از یه جایی به بعد واسه آبرو می‌جنگید که تحقیر نشه. و البته بازم دولت تا مدت‌ها حاشا می‌کرد، منتها دیگه بی‌فایده بود. نامزد رقیب جانسون در انتخابات میگفت بابا رئیس جمهور بهتون دروغ میگه، ما در جنگی. سال 66 که شد ویتکونگا 3/4 ویتنامو گرفته بودن. و تازه باز از این بدتر هم شد، از این بدتر شد وقتی که آمریکایی‌ها پای همسایه‌های ویتنام رو که اعلام بی‌طرفی کرده بودن هم کشیدن وسط. و خیلی داستان داره که تو این جنگ مثلا اینا چطوری نیرو جابجا می‌کردن، چطوری تجهیزات جابجا می‌کردن. کلاً یه سوال مهمیه در جنگ، میگن آماتورا درباره تاکتیک‌های جنگی حرف می‌زنن، حرفه‌ای‌ها همیشه حواسشون به لاجستیک هست. این جنگم لاجستیکش خیلی جالبه. اولا یه بخشی از شبکه حمل و نقل ویتنام شمالی اینا عملاً از خاک لاوس همسایه میگذشت که در جنگ اعلام بی‌طرفی کرده بود. بجز این در یه جاهایی از ویتنام جنوبی یک شبکه‌ای از تونلا ساخته بودن، هم حالا انبار بود، هم برای انتقال نیرو و تجهیزات بود، هم توش مثلا درمانگاه و جای استراحت و اینها، پناهگاه و اینها داشت. خیلی داستان جالبیه. چند صد کیلومتر تونل ساخته بودن، حتی نزدیک سایگون، نزدیک پایتخت ویتنام شمالی. و یه جای دیگه آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن که خط ساپلای اینها رو بزنن. این هوچیمین تریل بود که مسیری بود که اینا از توش نیرو و مهمات و اینا جابجا می‌کردن. تصمیم گرفتن این خط ساپلای رو که در لاوس هست بزنن. با چی بزنن؟ با بمب. چقدر؟ 3,000,000 تن. خیلی حرفه. کلن در طول این جنگ بمبی که آمریکایی‌ها رو ویتنام و لاوس و کامبوج و اینا ریختن از کل حجم بمباران آلمان و ژاپن در جنگ دوم بیشتر بود. و تازه فقط بمب هم نبود، وقتی نیروهای چریکی ویتکونگا میرفتن توی مزارعی پنهان میشدن و اینا، آمریکایی‌ها گفتن هر مزرعه‌ای که ما شک کنیم ویتکونگ توش هست فری فایر زونه، منطقه آزاد نظامیه. یعنی چی؟ یعنی اونجا هر کیو دیدیم سرباز دشمنه، لازم نیست مطمئن بشیم، جنبنده ای دیدی میتونی بزنی. اینطوری رفتن اونجا آدم کشتن. و از این طرف هم جانسون تبلیغ میکرد که نگران نباشید، اوضاع تحت کنترله. بعد جنگ عجیبیه، پیشرفت جنگ رو با این گزارش نمیدن که چقدر خاک گرفتیم، چقدر زمین از دست دادیم، این شهر آزاد شد. پیشرفت جنگ ویتنام رو با این گزارش میدن که چند نفر از دشمن کشته شده. مثلا میگفتن به ازای هر یه آمریکایی که کشته میشه ما داریم 10 تا ویتنامی میکشیم. بعد اصلا اختلاف نگاه دوتا کشور، دوتا جامعه رو با همین آماره میشه فهمید. چون آمریکایی که میگفت 10 تا ویتنامی میکشی یا 100 تا میکشی، برای من همون یه دونه آمریکایی که میکشی باعث اعتراضه، باعث ناراحتیه. و از اون ور هوچیمین هم میگفت 10 تا ویتنامی میکشی 20 تا بکشی، 50 تا بکشی، ما داریم آمریکایی میکشی. بر ما قرنهاست داریم می جنگیم برای استقلالمون، بازم می جنگیم هر چقدر بکشی. و اثر این آدم کشته شدن آمریکایی‌ها و البته کشته شدن ویتنامی‌ها کم کم توی آمریکا هم داشت خودش رو نشون میداد. جامعه آمریکا عموماً پشتیبان جنگ ویتنام بود اولش. یه حرکت‌های ضد جنگی شروع شده بود ولی جامعه پشت جنگ بود. کم کم حرکت‌های ضد جنگ گسترده تر شد. گروه‌های بزرگتر متنوع‌تری آمدن توش. دانشگاه‌ها بودن، رهبران مذهبی بودن، مبارزان حقوق مدنی بودن، هنرمندا بودن، مردم عادی بیشتر شدن. راهپیمایی‌های بزرگتر شد، کمپین‌های نافرمانی مدنی شروع شد علیه سربازگیری. بعد در ادامه جنگ میدونیم بعضی از اینا خیلی بزرگ شد، خیلی معروف شد. داستان محمد علی رو شنیدیم، نرفت وقتی صداش کردن برای اعزام، نرفت به سربازی. بعد اینا پوشش رسانه‌ای میگرفت، این خودش کمک میکرد به رشدش. وقتی محمد علی گفت نمیرم، اول اصلا محرومش کردن از ادامه بوکس ورزش کردن و این حرفا، ولی خب همین پوشش رسانه‌ای و حمایت مردم و نهایتاً هم دادگاه عالی حکم داد به نفعش. و این مقاومت مثال شد، داستان مهمی شد. مارتین لوتر کینگ رهبر مبارزات حقوق مدنی آمد علیه جنگ کمپین کرد. هنرمندا آمدن، از جان لنون و یوکو اونو و اینا که خب معروفن، باب دیلان و مارلون براندو و جین فاندا و داستین هافمن و اینا رو دیدیم که، یا مثلا شنیدیم خوندیم که صداهایی شدن علیه جنگ. حالا اینا البته میگم در سالهای بعدتره، در تظاهرات شرکت میکردن، سخنرانی میکردن. مردم عادی ناراضی بودن، پسراشون از دبیرستان فارغ التحصیل شده باید میرفتن به جنگ، میرفتن جنگ وسط جنگل میمردن. و از همون اول هم یکی از دلایل نارضایتی این بود که برای چی داریم میریم جنگ دقیقا، ما اصلا هدف این جنگ دقیقا چیه. در جنگ جهانی افکار عمومی قانع شده بود که یه شهری رو جلوشو میخوان بگیرن. در جنگ کره حتی هدف این که داریم از کره جنوبی دفاع میکنیم در برابر کره شمالی هدفی بود که جامعه آمریکا خریده بود، پذیرفته بود. ولی برای جنگ ویتنام دستاوردی هم که میگفتن همون کشته های ویتکونگا بود. ما انگار رفتیم اونجا که از اینا بکشیم. این بهانه های هوچیمین کمونیسته و اثر دومینویه و اینا دیگه خیلی گوش خریداری براش در جامعه پیدا نمیشد. و اینطوری شرایط بد گره خورد برای جانسون. در واشنگتن میگفتن این جنگ رو، اونم در اون جغرافیای عجیب و طبیعت غریب، اصلا نمیشه برد. اونم جلوی ویتنامیایی که شاید چریکی و نامنظم حمله میکردن، ولی خب منطقه رو خیلی خوب بلد بودن. هر چقدر شما بمب بریزی، ناپالم بریزی، یه چیزای سمیم ریختن آمریکایی‌ها رو برگ درخت‌ها، اینا رو آدما رو میکشت تا مدت‌ها. بعد هی نیرو بیشتر و بیشتر میفرستادن. سال 68 نیم میلیون سرباز آمریکایی ویتنام بودن. و بعد در حالی که دولت آمریکا به مردم میگفت پیروزی نزدیکه و اینها، نیروهای هوچیمین در یک عملیات گسترده غافلگیر کننده برای اولین بار زدن تو شهر. در یک فرصت تعطیلاتی ریختن تو شهر بزرگ، پایگاه‌های آمریکایی رو، حتی ساختمان سفارت آمریکا در سایگون رو بهش حمله کردن. موفق نبودن تو این حمله، ولی خیلی گرون تمام شد برای آمریکایی‌ها. یعنی خسارتی بهشون نخورد، ولی از نظر آبرو و اینا براشون سنگین تموم شد. میدان واقعا میدان این جنگ، جنگ ویتکونگا نبود. نتونستن مثل نبرد کوه و جنگل موفق بشن، عقب نشینی مجبور شدن بکنن. 84,000 تا سرباز ریختن، 54,000 تاش کشته شد یا زخمی و دستگیر شد. یعنی پیروزی نظامی بزرگی شد برای آمریکا، ولی بهره برداری تبلیغاتی نتونست بکنه. مخصوصا این جنگی بود که حواستون باشه از تلویزیون هم پخش میشد، تصاویر خط مقدم و مردم تو حال خونه‌شون نشسته بودن میدیدن. تا اون موقع شنیده بودن که جنگ دیگه آخراشه، ویتنامای شمالی دیگه تمومن اینا. بعد تصاویر این نبرده اومد که دیدن ای اینا تو شهرن، که اینا در پایتخت ویتنام جنوبی ان، که پس نه تنها تموم نشدن بلکه دارن در پایتخت حمله مسلحانه میکنن به سفارت. دیگه اعتمادی به دولت نداشتن. تظاهرات بالا و بالاتر گرفت. بعد در یه روستایی در ویتنام جنوبی آمریکایی‌ها بیش از 500 نفر آدم غیر جنگجو رو ریخته بودن، کشته بودن. البته خبرش یک سال بعد آمد، ولی همون بنزینی شد روی آتش اعتراضات در آمریکا. تظاهرات صدها هزار نفری، تظاهراتی که توش چند نفر کشته شدن. و مدام این سوال همش بود که چرا؟ چرا داریم می‌جنگیم؟ تا کجا میخوایم بجنگیم؟ چی میخواد بشه که تموم بشه؟ دیگه حالا ماجرا نرخ محبوبیت جانسون رو هم آورده بود پایین. تو خود حزب دموکرات هم صداهای مخالف جنگ بلند شده بود و الان یه طوری شده بود که جانسون در سیاست داخلی خیلی موفقیت داشت، ولی هم اون دستاوردها زیر سوال رفته بود. تو خود ویدیوش گفتیم و همین که میدید که اصلا نمیتونه همه هم همه توجه رو میگیره هم همه بودجه رو داره میگیره این جنگ و اینا، دیگه کار رسید به جایی که جانسون اونقدر جاه طلب که رسیده بود و حالا میتونست دوباره بیاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشه، اومد گفتش که من دیگه دور بعد نامزد نمیشم. در واقع پرونده سیاسی خودش رو بست، گفت من از حالا دیگه تمرکزم رو میخوام بذارم که در ویتنام به صلح برسیم، بمباران ویتنام شمالی رو میخوایم متوقف کنیم و دعوتشون کنیم به مذاکره. این باز دوباره خودش نشون دهنده هزینه بالاییه که جامعه و سیاست آمریکا داشت برای جنگ ویتنام میداد و تازه اون موقع هنوز کشته های آمریکا در جنگ نصف اونی هم که تا آخر جنگ بود نشده بود، یعنی الان کل عدد رو که نگاه کنی نصفشون بعد از اون نقطه کشته شدن، حالا بهش میرسیم. ولی جامعه واقعا آسیب دیده بود، جامعه آمریکا دو پاره شده بود، شاید اصلا از زمان جنگ داخلی به بعد اینقدر دو دستگی بین مردم آمریکا دیده نشده بود. همون سال مارتین لوتر کینگ هم ترور شد، همون سال رابرت کندی هم که میخواست رئیس جمهور بشه رقیب دموکرات جانسون میخواست بشه و قول داده بود که جنگ ویتنام رو تمام کنه، اونم ترور شد و دیگه معلوم بود هر کی بخواد رئیس جمهور بشه باید بتونه این جنگ رو تمام کنه، هر کی از جمله نیکسون ریپابلیکن، نیکسون جمهوری خواه و کیسینجر همکارش، چون اینا هم الان دنبال این بودن که بگن که تمام کردن این جنگ کار ماست و آخرش هم جنگ رو اینا تمام کردن. ولی نه اون موقع، اصلا یه فصل مهمی از جنگ تازه اینجا شروع میشه، فصلی که بازیگرای اصلیش دیگه در آمریکا کیسینجره و نیکسونه. جانسون گفت بمباران نمی‌کنیم، مذاکرات صلح شروع بشه، ویتنام شمالی و جنوبی مذاکره کنن، ویتکونگ هم بیان، آمریکا هم بره، همه برن. سه روز قبل انتخابات آمریکا یهو رئیس جمهور ویتنام جنوبی گفت ما نیستیم. چرا؟ چی شد؟ بعدن معلوم شد که یه نماینده‌هایی از کمپین انتخاباتی نیکسون قبل از اینکه رئیس جمهور بشه رفتن به جنوبیا گفتن که شما از مذاکره بکشید کنار، ما که بیایم سر کار بیشتر براتون امتیاز میگیریم. و نیکسون اصلا از طریق کیسینجر که آدمی بود که رو ویتنام مطالعه کرده بود، دنبال کرده بود، طرح داشت براش، تو مذاکرات پاریس بود و طرفدار اینم بود که آمریکا باید بکشه بیرون، نیکسون از طریق کیسینجر در جریان اخبار و اطلاعات مذاکرات بود. یعنی خلاصش تیم نیکسون وسط جنگ رفتن دولت رو دور زدن، کاری که به نظر جانسون و خیلی های دیگه خیانت بود و عملاً برای اینکه به قدرت برسن صلح رو انداختن عقب. حالا البته خب روایت خود کیسینجر این نیست دیگه، ولی به هر حال و صلح عقب افتاد. یعنی چی؟ یعنی کلی آدم دیگه حالا باید کشته بشن دیگه، در حالی که صلح میتونست احتمالاً اتفاق بیفته، کلی آدم دیگه باید کشته بشن. آمریکایی‌ها خودشون گفتم همون قدی که از اول جنگ تا اون موقع تلفات داده بودن بعدش هم داد و آمریکایی‌ها تلفاتشون نسبت به تلفات ویتنامی‌ها هیچی نیست تو این جنگ، تا اینکه بالاخره نیکسون آمد شد سومین رئیس جمهوری که مستقیم در ویتنام درگیر شده. آیزنهاور گفتیم نشد، کندی مختصری، جانسون آمد عملاً قربانی ویتنام شد یا قربانی تصمیمات خودش در ویتنام شد و حالا نوبت نیکسون شد. نیکسون آمد با سیاست ویتنامیزیشن، ویتنامی کردن. یعنی چی؟ یعنی جنگ رو میخواییم بسپریم به خود ارتش جمهوری ویتنام، ویتنام جنوبی، نیروهای آمریکایی برگردن، ما سلاح میدیم شما دیگه خودتون بجنگین دیگه. که یعنی چی؟ یعنی شکست دیگه، چون اگه آمریکا با 500,000 سرباز و حضور مستقیم خودش نتونسته بود ویتنام شمالی رو شکست بده، ارتش جمهوری ویتنام چطوری میتونست تنها حریف ویتکونگ باشه؟ هیچ جوری. ولی نمیخواست اینو بگه، گفتن که ما میایم بیرون، ویتنامیزیشن. بعد نیکسون یک کار دیگه هم کرد، بمباران‌های تاکتیکی رو شروع کردن. بمباران تاکتیکی قصه‌اش چی بود؟ ویتکونگا می‌رفتن در کامبوج پناه می‌گرفتن، کامبوجی که اعلام بی‌طرفی کرده بود. آمریکایی‌ها با کامبوج کار داشتن، یه بازیایی هم کیسینجر رو نیکسون را مینداختن که کیسینجر میرفت مذاکره میکرد، میگفت مثلا این نیکسون خیلی کره خره، اگه شوروی اینطوری از ویتنام شمالی حمایت بکنه نیکسون میزنه جنگو برتر میکنه، یه حالت پلیس خوب پلیس بدی اینها بازی میکردن. کیسینجر مثلا اهل مذاکره و اینها، نیکسون هم بیکله است میزنه. ولی واقعیت خب این بود که فکرشون این بود که ما باید با ارعاب، با ایجاد وحشت، با نشون دادن وحشت، نشون دادن اینکه ما دستمون پره و میزنیم، یه کاری بکنیم که طرف مقابل جا بزنه. و چطوری میخواستن ویتنامی ها رو بکشونن به نقطه‌ای که میخوان در مذاکره؟ با زدن پناهگاه های ویتکونگ ها در کامبوج، در کامبوج بی‌طرف. بعد گفتن نیکسون گفته که بریم شرق کامبوجو بزنیم که جمعیتی نداره و شهروندی توش کشته نمیشه و اینا، ولی واقعیتش اینه که اونجا هم جمعیت زیاد بود و هم احتمالاً میدونستن که جمعیت زیاد بود و شهروندای زیادی هم اونجا کشته میشن. برنامه آمریکا این بود که طوری حمله کنه که وقتی میخواد بره بیرون ویتنام شمالی بترسه ازش، مرزا رو تخلیه کنه و نیروهای ویتکونگ رو هم تضعیف بکنه، یعنی بتونه آمریکا با چهره برنده بیاد بیرون. 13 تا عملیات کردن، 11,000 تا کشته همین عملیات ها داشت. کامبوجی که قبل از این بمباران واقعا درگیر جنگ داخلی خودش بود، بعد از این شد یه کشور ویرانه‌ای. حالا اصلا کمونیستا و خمرهای سرخ پروپاگانداشون رو تونستن تو اون جو قربانی شدن پیش ببرن، نیرو جذب کنن، یک فضای ضد آمریکایی درست بشه، خمرهای سرخی به قدرت برسن که عجیب خون ریختن. نسل‌کشی که اونا راه انداختن ظرف 4 سال 20% جمعیت کامبوج رو کشت. خودش از عجایب روزگار واقعا، خیلی داستان عجیبی. و اینم میتونیم که ببینیم که یک ریشش همین رفتار آمریکایی‌ها بود اونجا، یک ریشش کلا. ولی ایده‌ای که کیسینجر طرفدارش بود این بود که سریع و فوری یه حرکت شدیدی بکنیم که ویتنام شمالی بکشه عقب، ما جمع کنیم بریم. حرکت شدید چی بود؟ کریسمس بامبینگ بود. بمباران‌های کریسمس 20,000 تن مواد منفجره ریختن روی تأسیسات نظامی و صنعتی، بمبارانی که از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشت و واقعا هم شد آخرین حمله آمریکا به ویتنام. ژانویه 73 بالاخره مذاکرات صلحی که در پاریس در جریان بود به نتیجه رسید، قرار شد ویتنام شمالی نیروهای آمریکایی رو که داره آزاد بکنه، آمریکا هم نیروهاشو ببره بیرون، با مصالحه هم در واقع انتخابات و مذاکره و هر چی ویتنام جنوبی و شمالی هم با هم یکی بشن. این کیسینجر و اون آقای لدوک تو هم که از طرف ویتنامی ها مذاکره میکرد، مشترکاً اون سال برنده جایزه نوبل شدن، هرچند طرف ویتنامی جایزه رو نگرفت. گفت آمریکایی که این همه خرابی به بار آورده و طرح کیسینجر بوده خیلی از این خرابی ها، چطوری جایزه صلح گرفته؟ اصلا صلح کجا، کیسینجر کجا، من با این آدم جایزه نمیگیرم. ولی خلاصه اینطوری شد که آمریکا از ویتنام رفت. آمریکا رفت ولی خب جنگ تمام نشد که. کیسینجر به جنوبیا گفته بود که ما میریم ولی اگه کمونیستا اومدن ما هستیم، میایم پشتتون، حمایت میکنیم اینا. خودش کله شد، با رسوایی واترگیت، با بی‌آبرویی از کاخ سفید رفت. بعد دیگه حالا نه مردم آمریکا پشت حمایت از ویتنام بودند، نه کنگره حاضر بود کمک بکنه، بودجه حمایتی ویتنام جنوبی رو هم نصف کردن، تفنگ مثلا میفرستادن آمریکایی‌ها ویتنام گلوله کم میومد، هواپیما میدادن خلبان نبود، ماشین آلات میفرستادن لوازم یدکی نبود. که دیگه سال 75 ویتنام شمالی یک حمله اساسی کرد به جنوب، اون آمریکاییایی که مونده بودن و ویتنامیایی که بودن زدن به فرار، میچپوندن خودشون رو تو کشتی در حالی که هلیکوپتر هم داره بالا میچرخه و دیگه سایگون سقوط کرد و افتاد دست کمونیستا و جنگ ویتنام رسما تمام شد. جنگی که توش 10% جمعیت ویتنام کشته شدن، 10% جمعیت کشور فکر کن توی جنگ کشته شدن، تو جنگی که میتونست اصلا شروع نشه و حالا شروع که شد میتونست زودتر تموم بشه، ولی یک سلسله اشتباهات بزرگی هزینه خیلی مرگباری داشت. آمریکا سالها در ویتنام میجنگید در حالی که واقعا نه توان پیروزی داشت نه واقعا روی عقب نشینی. اصلا کلا جنگی بود که پیروز نداشت، کش پیدا کرد تا تموم شه. بعد از اینم که تموم شد، ویتنام شمالی و جنوبی سال 76 یکی شدن و جمهوری سوسیالیستی ویتنام درست شد و خیلی بحثی هم در نگرفت. بعضی از مقامات ویتنام جنوبی اعتراض کردن و این حرفا، ولی نه اصلا اهرام قدرتی داشتن، نه زوری داشتن، نه اراده خیلی دیگه به جنگیدن داشتن. ویتنام رفت دنبال کمونیست شدن و همون راهی رو رفتن که کشورهای کمونیستی دیگه رفته بودن، یک کشور متحد، یک صدای، همه جا عکس هوچیمینه، حالا هوچیمین خودش چند سال بود مرده بود، با برنامه‌های بیگاری و طرح‌های خالص‌سازی و پاکسازی و حذف مالکیت خصوصی و صنایع ملی کنیم و مردمو بفرستیم تو روستا و یک کشور داغون جنگ زده بود با این سیاست‌های شوروی مانند ترکیبی شوروی چینی استالینی چینی، بدتر هم شد وضعش. خیلی ها میخواستن فرار کنن، اصلا یه بحران انسانی درست شد، 10% مردمی که میخواستن فرار کنن تو دریا میمردن، تا اینکه کم کم از زمان کارتر یه قدمایی برداشتن برای عادی شدن روابط. آمریکا البته اولش نکرد این کارو چون با چین تازه روابط عادی کرده بود، نمیخواست اون تحت تاثیر قرار بگیره. خودش خیلی داستان عجیبیه، داستان واقعا بامزه هم هست از یه نظر دیگه. اصلا آمریکا رفته بود ویتنام که ویتنام نیفته دست چینیا، حالا رفته بود با چینیا خوب شده بود، حاضر نبود رابطه رو با ویتنام عادی بکنه. نهایتا خلاصه دهه 80 یه مقدار اینا باز شدن به سرمایه گذاری خارجی و یه جونی گرفت اقتصادشون و کم کم ویتنام افتاد تو مسیر این ویتنام جدیدی که الان داریم و میشناسیم که حالا خودش داستانه دیگری داره. آمریکایی‌ها به جنگ جهانی دوم که نگاه می‌کردن می‌گفتن ما جزء آدم خوبا بودیم، رفتیم آدم بدا رو شکست دادیم، برگشتیم. ولی بعد از جنگ ویتنام نگاه به ارتش آمریکا این نبود. کلاً اعتماد آمریکایی‌ها به دولت بعد از ویتنام انگار خیلی کم شد. از جمله به خاطر دروغ‌ها و به خاطر پنهانکاری‌ها. جامعه آمریکا از اول با دخالت در ویتنام مشکل نداشت، منتها کم کم اینطوری شد، مخصوصا افشای اسناد پنتاگون، پنتاگون پیپرز سال 71. اصلا خیلی چیزایی که ما امروز میدونیم و تا اینجا اصلا گفتیم مدیون اون ماجراست. از اونجا در اومد یک تحلیلگر جنگی یک اسنادی رو منتشر کرد و اومد توی مطبوعات، معلوم شد که چقدر رئیس جمهورهای آمریکا پشت سر هم درباره ویتنام دروغ گفتن. از زمان ترومن تا زمان جانسون معلوم شد آمریکا مداخله میکرده در ویتنام ولی به کنگره نمیگفته یا به کنگره دروغ میگفته یا اون طرحهای بمبارانی که پنهان نگه داشته میشدن لو رفت، مخصوصا لاوس و کامبوج که توجیهی نداشتن از نگاه خیلی ها. عملیات مخفیانه، اصلا سالهای سال رئیس جمهورهای آمریکا آمده بودن بودجه و نفر و منابع ملی و اینا رو صرف ویتنام کرده بودن، خشونت‌های غیر قابل توجیه اونجا هزینه کرده بودن براش بدون اینکه حتی کنگره در جریان باشه یا تایید کرده باشه. و بعد با این تغییرها و با این فشارها بود که خیلی سخت شد برای دولت که جنگی رو پیش ببره که توش نه حمایت مردمی رو داره نه حتی دیگه حمایت کنگره رو داره و از اون طرف زیر تبلیغات منفی رسانه هم هست، مدام هم داره نقد میشه دربارش. خیلی درباره ویتنام حرف زده شده و میشه، نگاه انتقادی بهش خیلی زیاده. یه چیزی که خیلی میگن، چیزی که منم زودترش تو ویدیو گفتم، میگن که ویتنام دو تا جنگ بود اصلاً. اصلاً طرفین انگار داشتن در دو تا جنگ مختلف میجنگیدن. واسه یکی جنگ سرد بود، واسه یکی جنگ برای استقلال بود. بر همینم هوچیمین میگفت ما با این نسبت تلفات 1:10 خیلی مشکلی نداریم. ما حاضریم همینطوری بیایم کشته بشیم ولی ول نمی‌کنیم. این دو جنگ بودن حرفی بود که بعدن خیلی ها گفتن. مکنامارا وزیر دفاع جانسون هم تو اون مستندی که گفتم گفت این حرفو زیاد زدن، اینکه این فصل آخر یک داستان چند صد ساله بود برای ویتنامی ها و آمریکایی ها بیخبر بودن اصلا از این داستان، رفته بودن تو اون جنگی که همه جا میدیدن فکر میکردن اینم همونه، داشتن با کمونیست میجنگیدن. این حرفو سالها پیش جان کری جوان هم گفت. جان کری به عنوان سرباز از ویتنام برگشته با یه سری کهنه سرباز دیگه اینا جمعیتی درست کردن علیه جنگ ویتنام حرف می‌زدن. سربازای ارتش که خودشون از ویتنام برگشته بودن میگفتن که آدما باید در ویتنام بمیرن که پرزیدنت نیکسون به قول خودش اولین رئیس جمهور آمریکا نباشه که جنگی رو میبازه. یکی باید جونشو بده که آمریکا به چیزی اعتراف نکنه که همه دنیا میدونن، که ما نگیم که اشتباه کردیم. یک سوال واقعا مهمی مطرح میکرد که سوال اخلاقیه. میگفت چطوری میشه به یه نفری گفت که تو آخرین کسی باش که در ویتنام میمیره؟ چطور میشه به یکی گفت سر یه اشتباهی جونت رو بده؟ یعنی این وضعیت تا کی میشه ادامه داد؟ و این حرفا خیلی اثر گذاشت، مخصوصا میگم سربازای از جنگ برگشته وقتی این حرفا رو میزدن، هنرمندا میگفتن، فعالین مبارزین مدنی اینا میگفتن، ولی از جنگ برگشته ها وقتی میگفتن اصلا یه صدای دیگه پیدا میکرد. یه چیز جالب دیگه هم همین آقای مکنامارا میگفت، من به اینم خیلی فکر کردم، درباره جنگ ویتنام میگفت ولی خیلی جاهای دیگه هم معنی داره دیگه. میگفت در شرایط سخت و اختلاف اینطوری باید خودتو بذاری جای حریف. خیلی ها میگن اینو. یعنی چی؟ یعنی باید از چشم اون ببینی شرایط رو. میگه مایی که اصلا ویتنامی ها رو درست نمیشناختیم نمیتونستیم همچین کاری بکنیم. اگر میتونستیم میفهمیدیم که در چشم اونا ما یه نیروی استعماری بودیم، همونطوری که فرانسه بود. اینا خیال میکردن ما اومدیم ویتنام شمالی و جنوبی رو با هم بکشیم زیر فرمان استعماری جدید مستعمره آمریکا بشه، در حالی که ما که اینطوری نمیدیدیم که ما ویتنام یه تیکه از جنگ سرد میدیدیم. و این واقعا یک خطای بزرگی بود. و نتیجه تکان دهنده این چیه که خودش میگیره؟ میگه من فکر میکنم ما میتونستیم هر دو به هدفمون برسیم بدون اینکه این همه هزینه جنگ رو بدیم، اگر میفهمیدیم که طرف مقابلمون دقیقاً چی میخواد و کجا ایستاده و چی میگه. ما میتونستیم اون رو به هم بدیم، هر دو اون رو به دست بیاریم. 20 سال بعد از پایان جنگ ملاقاتی میکنه ایشون با نخست وزیر وقت ویتنام شمالی. اونجا میگه همه چیزی رو که شما آخر جنگ بلاست آوردید ما آمریکایی‌ها حاضر بودیم همون اول بهتون بدیم، استقلال، اتحاد شمال و جنوب، این همه هم کشته نمیدادید. بعد میگه اون برگشت به من گفت شما اصلا انگار تاریخ نخوندی که خیال کردی ما میریم میشیم مثلا ابزار دست چینیا یا ابزار دست روسا. ما صدها سال با چینیا سر استقلالمون جنگیدیم، ما با شما هم سر همون استقلال داشتیم میجنگیدیم، حالا هر چقدر بمب میریختی سر ما. ولی خب نگاه آمریکایی‌ها این نبود، فکر میکردن خب قوی ترن، انقدر بمب میریزن که این کمونیستا کمونیست بودن از سرشون بیفته. و نتیجه این اشتباه آمریکایی‌ها و ناتوانیشون در درست دیدن وضعیت این شد که ویتنام شد اولین جنگی که آمریکا باخت در کل تاریخش. و یه کار جالب و مفیدی که الان آدم کنجکاو و علاقه‌مند میتونه بکنه اینه که بره ببینه که تو این 30-40 سال بعد از پایان جنگ دربارش چی گفتن آمریکایی‌ها، چی میگن. 50 سال البته چی میگن. ما حالا بیشتر البته منابعمون هم آمریکایی هستن، حواسمون باشه ما داریم از زاویه آمریکا میبینیم بیشتر وقتا دیگه این چیزا رو، حواسمون به این باشه. ولی همونجا هم خیلی متنوع نظرها، خیلی زیاد و خیلی گسترده دربارش حرف زده میشه، از اشتباهای آمریکا در ویتنام، درسای ویتنام، چند تاشو توی توضیحات لینکاشو میذارم که ببینید. حالا اینکه چقدر درسشو گرفتن چقدر نگرفتن، اشتباهات تکرار شد نشد، یه داستان دیگه است. ولی این همه در محیط دانشگاهی و فضای عمومی سیاسی دربارش حرف زده میشه، دقیق دنبال کردنش حداقل برای ما کمک میکنه که یه خورده از ماجرا بهتر سر در بیاریم و دیدمون رو بازتر میکنه برای موقعیت‌های فعلی و آیندهمون هم. چند تا نکته جالبم برای من در طول این داستان بود بگم آخر ویدیو. چند تا شباهت من تو این قصه دیدم که به داستان‌های دیگه ربط پیدا میکنه، به سرگذشت کشورها، به جاهای دیگه تاریخ. دو تاشو میگم، امیدوارم بقیه‌اش رو هم شما در کامنت‌ها بگید. مثلا چی؟ مثلا به این فکر کنیم، این ویتنامی هایی که اینطوری آمریکا باهاشون جنگید و بعد در باتلاق جنگ باهاشون گیر کرد و این همه کشت و این همه کشته داد و آخرم از پسشون بر نیومد، اینا رو اول اصلا کی مسلح کرده بود؟ خود آمریکا، برای مبارزه با ژاپنی ها. این منو یاد داستان آمریکا و مجاهدین افغانستان و اینها انداخت در دهه 80 که اونا رو هم مسلح کردن در برابر اشغالگران روس و نهایتاً شدن هسته تروریسم اسلامی که در افغانستان و کل منطقه بعداً توی 30-40 سال بعدش دیدیم. تفاوت مهم البته دارن و اینا، ولی شباهتشون برای من جالب بود. و اینکه در هر دوتا با تغییر ژئوپلیتیک اون اتحاد آمریکا و گروه‌های محلی علیه دشمن مشترک نهایتاً با اولویت‌های استراتژیک دیگه آمریکا تناقض پیدا کرد و داستان متفاوت شد. یه چیز دیگه‌ش هم بگم، اینم جالب بود. گفتم اول قرن 20 هوچیمین در اوایل جوانی رفت فرانسه بعد از جنگ اول و اونجا کمونیست شد. یکی دیگه هم ما تو این کانال دربارش صحبت کردیم که این اتفاق براش افتاد. همون سالها از همون جای دنیا تقریبا آمد و رفت فرانسه و کمونیست شد. آقای دنگ شیائوپینگ، پدر بنیانگذار چین مدرن. اونم گفتیم با ایده‌های ملی‌گرایانه رفت اونجا و کمونیست برگشت. رفت مسکو، اونم آموزش دید و کمونیست برگشت. ویدیوی اون رو هم اگر ندیدید پیشنهاد میکنم که در همین کانال ببینید. دم شما گرم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Liberty's leave policy was tremendous. Having the ability to take 16 weeks off, fully paid to bond with my child, was an incredible experience.
At Liberty Mutual, you can find a career that supports you at every step, even baby steps. We offer up to 16 weeks parental leave for new moms and dads. And because not everyone's pathway to parenthood looks the same, we offer robust fertility, surrogacy, and adoption benefits too. Learn more at libertymutualcareers.com and pursue your tomorrow today.